رحیم، به نظر شما اگر که یک نفر رئیس جمهوری کشوری رو شبیه شخصیت تاریخی بکشه، یه نفر بیاد قرآن سوزی بکنه، اهانت کرده، این کار بدی کرده، در برنامه حافظه تاریخ ایرانی میخوام یه مقدار در با دروغ بزرگ آزادی بیان در دنیای مدرن به خصوص غرب صحبت بکنیم، مثل مصادیقش رو هم بازخوانی کنیم و انتها هم یک کتاب متفاوت و خوندنی رو معرفی میکنیم. با ما همراه باشید. گذشته خبرش رو بارها شنیدید که یک نفر در کشور سوئد اومده قرآن سوزی کرده. خب واکنش سیاستمداران غربی مسئله چی بوده؟ آزادی بیانه. دبیرکل ناتو برش میگه آزادی بیانه. خیلی از سیاستمداران اصلی غرب برمیگردن میگن که اینا که چیز خاصی نیستش، آزادی بیانه. حتی قبل‌تر هم برید میبینید که در فرانسه یه موقعی همین امانوئل مکرون برگشت از کاریکاتور ضد دینی، ضد مقدسات اسلامی دفاع کرد، گفت نه بخشی از آزادی بیانه. اما چند وقت بعدش وقتی که یه نفر اومد یه نقاشی از خودش کشید و او رو به هیتلر تشبیه کرد، بلافاصله اون فرد بازداشت شد و باهاش برخورد شد. اینجا آزادی بیان نبود. ببینید کل ماجرا همینه، ما در یه دنیایی داریم زندگی میکنیم که استانداردهاش به شدت دوگانه و متناقضن و برای یک مسئله خیلی کوچیکی آزادی بیان مهم میشه و برای یه سری مسئله خیلی خیلی مهمتر که اعتقادات چند میلیارد انسان رو در بر میگیره اصلا دیگه بحث آزادی بیان مطرح میشه، اون که مهم نیست و بذارید هر کی هر چی خواست بگه و اینها. اینها واقعیت های دنیای مدرنه. حالا یه عده ممکنه بگن که آقا یعنی چی؟ یعنی آزادی بیان خوب نیست؟ یعنی آزادی بیان وجود نداره؟ اینا چند تا بحثه. آزادی بیان در چارچوب اشکال نداره، یعنی هیچ جا شما نمیتونید آزادی بیان بدون قید و شرط رو پیدا کنید. دعوای اصلی دقیقاً در حدود و ثغور آزادی بیان، در مشخص کردن اون مرزها. وگرنه من کسانی رو بیشتر از بزرگان دینی ائمه نسبت به آزادی بیان حساس‌تر و مقیدتر نمیدونم. شما به تاریخ اسلام رو بخونید میبینید که خب معروف هم هست، مثلا امام رضا مناظرات مفصلی داشت با کسانی که اصلا خدا رو قبول نمی‌داشتن، امام جواد علیه السلام همینطور، امام صادق علیه السلام همینطور، بسیاری از بزرگان دینی ما همینطور. شما تا اول انقلاب رو وقتی میبینید میبینید که بزرگان انقلاب و چهره‌های متفکرش وای می‌سادن با کمونیست‌ها، لایک‌ها، بی‌دین‌ها، با اینا واسه مناظره میکردن، مناظرات شهید بهشتی، مناظرات آیت الله مصباح. اینا همه مثال هایی هستش که آزادی بیان به این معنی که یک نفر یک حرفی داره در چارچوب عقل و منطق و استدلال داره در حرفش، میاد میزنه دقیقاً بقیه میان گوش میدن پاسخش رو میدن، حالا یا قانع میشه یا قانع نمیشه. اما این که یک حیواناتی پیدا بشن که بیان بگن که به اسم آزادی قرآن رو بسوزونیم، بعدم انتظار دارن که هیچی کارشون نداشته باشه، خب این یه مشاهده، شما داری یه کار غیر طبیعی انجام میده، شما آزادی بیان نمیتونی اسم کارتو بذاری. حالا نکته اصلی اینجاست، آیا اینها در سوزوندن هر چیزی هم قائل به آزادی هستن یا نه؟ یعنی شما برید وقتی پای قرآن سوزی وسط میاد که چند میلیارد مسلمان مخاطبش هستن، به شدت گارد میگیرن، میگن که نه این آزادی بیانه، کسی حق نداره برخورد بکنه، تحت حفاظت اون افراد قرار میدن که کسی بهشون حرفی نزنه، کاری انجام نده. اما یک نفر پیدا بشه بخواد پرچم همجنس بازها رو آتش بزنه، سری محاکمه، زندان، مجازات‌های بسیار سنگین. چرا؟ که شما چرا دارید نماد یک عده آدم منحط، منحرف و لجن رو به آتش می‌کشی؟ ببین این واقعیت دنیای امروز ماست.
این کسانی هم که حالا به بهانه آزادی بیان و از این حرفای تکراری دروغ غلط این چیزا رو توجیه میکنن، اینا هم پیش مردم دنیا آبروی خودشون میبرن. آیا تو این کشورهایی که به قرآن اجازه داده میشه اهانت بشود، اجازه میدن به نمادهای صهیونیستی تعرض بشه؟
شما در این سالها ببینید که یک نفر بود به اسم پروفسور روژه گارودی، یه استاد دانشگاه فرانسوی، یه محقق، اومد یک کتابی رو منتشر کرد، یک در واقع تحقیق رو انجام داد، تشی نتیجه گرفت. آقا هولوکاست اونطور که میگن نبوده، افسانه بوده، این که نام یهودی ها رو سوزوندن اینا بر اساس چی؟ تازه یه سری مقدمه و نتیجه گیری های علمی. چه کردن با اون؟ اخراجش کردن، محاکمش کردن. آقا هولوکاست یه مسئله تاریخیه در فرانسه. من میخوام بگم ببینید وقتی اونجایی که میگه من ته آزادی و لیبرالیسم در دنیام، خط قرمز داره برای خودش، میگه اینو اصلا من اجازه طرح مسئله کنه نسبت بهش، حتی استاد دانشگاه باشه اصلا حقی نداره این خط قرمز واردش نشو. بعد شما انتظاری تو کل دنیا از جمله ایران یا هر جای دیگه
خط قرمز وجود نداشته باشه، هر کی هر جور دوستاش بیاد بیرون، هر کی هر چی خواست بگه، خیلی بیخود تو فضا مگه دارید زندگی میکنید؟ از کجا مثال دیگه باید برای شما بیاریم تا بفهمید که آزادی بیان به اون معنی که اصلا وجود خارجی نداره؟ فقط دعوا در دنیا از آمریکا و فرانسه تا ایران و هر جای دیگه بر سر حدود و ثغورشه، بر سر میزان آزادی بیانه، بر سر اون حد و اندازشه. واسه همین اصلا این حرفا رو وقتی کسی میزنه که آزادی بیان، اینا دو حالته، یا واقعا آدم مستضعف فکریه، یعنی واقعا جهل داره نسبت به اون موضوع، نمیدونه، اینو بعد آگاهش کرد که خب این مثالای تاریخی این حرفا شاید یه مقدار براشون باز بکنه مثلا، یا واقعا نمیدونن ولی یه نواری رو به صورت پیشفرض حفظ کردم هی تکرار میکنم، خب اون دیگه کارش نمیشه کرد، یا الله طرف نمیخواد باور بکنه یا نمیخواد بپذیره واقعیت رو.
ما اصول رو میبریم رو اعتقادی، میبریم رو سیاسی، میبریم رو هر کسی که انتقاد کرده.
آمریکا اعتقادی نیست اصول.
نه.
من مثلا مثال بزنم براتون. مثلا کسی الان تو آمریکا برفرض اگر بیاد هولوکاست رو زیر سوال ببره.
چی رو؟
هولوکاست رو. اگه بیاد زیر سوال ببره، تازه اون بحث اعتقادی هم معنی نیست، یه واقعه تاریخیه. یه عده معتقدن بنا بر دلیل اصلا وجود نداشته، یه عده معتقدن وجود داشته، یعنی بیشتر تو یه بحث علمیه، تحقیقیه. خب چرا نمیذارن بیاد بالا؟ یا مثلا تو فرانسه
آمریکا نیست، آلمان اون خیلی میگین آمریکا چنین چیزی نه، من نشینم داشته
من حالا
بعدم حالا ببینین با شما دارید چیز میکنه. نه همش بحث من نمیپسندم.
شما ببینید در همین دنیای امروز ما پلتفرم اینستاگرام که فکر میکنم محبوب ترین شبکه اجتماعی در دنیاست، خب داره چی کار میکنه؟ یه سری قوانینی داره واسه خودش، ما خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، موافق باشیم یا بدمون بیاد، اون بالاخره یه سری قوانین واسه خودش داره، بعدم اعمال میکنه، تعارف و شوخی هم نداره. شما الان ببینید با هر معیاری نگاه کنید، سردار قاسم سلیمانی جز محبوب ترین شخصیت های تاریخ ایرانه، یعنی شما از زمان مادها و نمیدونم کوروش و داریوش تا الان هر لیستی رو انتخاب بکنید، اسامی مختلف رو بذارید توش، از خشایارشاه بگیر تا نمیدونم محمد مصدق تا هر کسی که دوست داشته تا حاج قاسم سلیمانی، برید تو هر جایی از ایران نظر سنجی بکنید، حتما حاج قاسم سلیمانی جز محبوب‌ترین شخصیت تاریخ ایرانه. خب این آدم چیکار کرده؟ این آدم رفته با تروریست مبارزه کرده، رفته اونجایی که آدمخواران داعش بودن باهاش مبارزه کرده، اینا رو پرتشون کرده بیرون. بعد اینستاگرام بر اساس قوانین من درآوردی و سلیقه خوش نمیذاره شما عکسی از این آدم رو منتشر بکنید. صفحه 200 تا فالوور هم داشته باشه نمیذاره. خب آقا پس نسبت این آزادی بیان چیه؟ مشخصه. پس اونایی که هنوز فکر می‌کنن آزادی بیان وجود داره چه آدم پرت و پلایی هستن. یا مثال دیگه‌اش رفتاری هستش که غربی‌ها با جمهوری اسلامی ایران در این سال انجام دادن. مثلا یه شبکه داریم به اسم پرس تیوی که خب اخبار ایران و جهان رو به زبان انگلیسی منتشر میکنه. خب چی کار کردن؟ از بسیاری از ماهواره اصلا حذفش کردن، اصلا از مدار خارجش کردن. حالا اونقدی هم شاید تازه بیننده نداشته در دنیا پرس تیوی، مثلا نمیدونم سی ان ان و بی بی سی و اینا اصلا مخاطب اونطوری نداشته، اما اصلا همینا هم تعامل نمیکنن. ببین پس من بازم حرفم اینه که آزادی بیانی که یه عده میگن مثالش کجا؟ بابا تو فضا حرف نزنیم، تو تخیلات و عالم فانتزی حرف نزنیم. ببین به ما بگید مثلا فلانجا یه مثالی داره آزادی بیان که استانداردش مشخصه، داره عادلانه به اون رفتار میشه، اینطوری اون. آزادی بیان افسانه بیش نیست و اینها شده پایه های قدرت این تمدن غرب در دنیای امروز ما.
دیوید نسنوف هنگام بازدید از کاخ سفید از هلن توماس پرسید که نظرش درباره اسرائیل چیست. هلن کوتاه و صریح پاسخ داد: به آنها بگو گورشان را از فلسطین گم کنند. یادت باشد این مردم تحت اشغال هستند و اینجا سرزمین آنهاست. اینجا آلمان یا لهستان نیست. هلن در جواب سوال دوم دیوید که پرسیده بود آنها کجا بروند هم پاسخ داد: بروند به خانه، لهستان، آلمان و آمریکا یا هر جای دیگر. چرا مردم را از جایی بیرون می کنند که قرن هاست در آنجا زندگی کردند؟ انتشار این ویدئو مصادف بود با اخراج هلن و حجم شدیدی از توهین ها نسبت به او، فشارهایی که منجر به افشای رازی درباره آزادی بیان در آمریکا از زبان این روزنامه نگار کهنه‌کار شد. او در آخرین روزهای زندگی خود و در یک گفتگوی رادیویی گفت: شما نمی توانید در این کشور از اسرائیل انتقاد کنید و زنده بمانید.
اما اگر بخوایم یک کتابی در ارتباط با این موضوع معرفی بکنیم، یک کتابی هست به اسم اهانت، نوشته جناب دکتر میثم مطیعی، مداح اهل بیت که خب همه عموما میشناسید ایشون رو و خب ایشون قبل از اینکه در واقع حالا مد هم باشه میدونید استاد دانشگاه است و سالها تو این حوزه بر اساس اون رشته تخصصی خودش کار کرده. تو این کتاب هم یه سری مباحث فقهی و پایه‌ای داره که اصلا اهانت چیه، مصداقش چیه، هم بحث‌های تاریخ اسلامی داره، مواردی از اهانت به ائمه ما بزرگان و مهمتر از اون سیره ائمه ما در مواجهه با این اهانت‌ها چی بوده، در واقع تلاش شده یه الگویی مثلا برای این مسئله پیدا بشه، چون تا زمانی که اسلام هست و با قدرت هم داره پیش میره و بر اساس آمارهای بین‌المللی اقبال به دین به طور کلی و اقبال به اسلام به طور خاص داره بیشتر میشه، طبیعتاً طرف مقابل هم این پروژه اهانت و در واقع کارهای این شکلی رو هیچ وقت رها نمی‌کنه. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، ایران ایران، همین خاکی که نبض آسمونه، همین خونه که از هر جا ببینی ستون زیر سقفش بیستونه.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز و روزگار بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای بوستان سعدی شیرازی بهره میبریم. در بیان اهمیت آثار سعدی این نکته مهم است که آثار سعدی گویا نخستین مجموعه فارسی است که به زبانهای اروپایی ترجمه شده است. ترجمه کتاب‌های سعدی شیرازی به زبان‌های اروپایی زمینه را برای نفوذ ادبیات و جهانبینی او به جهان غرب مهیا کرد. این جهانبینی را می‌توانیم در سراسر جهان ببینیم. سعدی در باب پنجم بوستان درباره مقام رضا سخن سرایی کرده. در برنامه امروز حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن ابیاتی از حکایت نخست از باب پنجم بوستان سعدی در همین زمینه سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. باب چهارم تمام شد، رسیدیم به باب پنجم از بوستان سعدی که در رضا هست. حکایت اول این باب این چنینه، حکایاتی است مربوط به رضا و تسلیم و دوری از حرص و طمع. حکایت اول مربوط است به هنر شاعری سعدی و خردگیری یکی از حسودان بر سعدی به خاطر شعرش. میگوید که شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت بیفروختم. در قدیم نفت و گاز و برق و اینها که نبوده، روغن خاصی رو در چراغ میریختند که فتیله‌ای داشته و میسوخت و شعله اندکی میداد و به اون مواد سوختی روغن چراغ میگفتند. زیت از همون زیتونه، یعنی روغن. زیت فکرت سوختن یعنی روغن فکرم رو میسوزندم، به قول امروزی ها فسفر میسوزندم و اشعار بلیغ میگفتم. شبی زیت فکرت همی سوختم، چراغ بلاغت بیفروختم. پراکندگویی حدیثم شنید، جز احسنت گفتن طریقی ندید. فردی آشفت سخن و بیهودگوی با شنیدن اشعار من چاره نداشت از اینکه احسنت بگه تشویق کنه، ولی به خاطر خبس درون و سوء نیت در لابلای این تشویق و تحسین حرفای نامربوط هم میزد که این نشان دردی است که از حسد در جان او بود. از جمله نیش‌ها و کنایه‌های او این بود که سعدی شاعری است نابغه، بلیغ، سخنور و خوب شعر میگه، ولی نه در باره حماسه و جنگ و گرز و کمند. در این زمینه‌ها سرآمد شاعران فردوسی حماسه سرای هست نه سعدی. نیش اون شخص این بود که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند، نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. خشت نوعی نیزه است، کوپال هم گرز آهنینه. سعدی در مورد زهد و معنویات و پند و اندرز و اخلاق خوب شعر میگه، اما نه در عرصه نیزه و گرز و کمند و حماسه که در این زمینه ها فردوسی خاتم الشعراست و کسی به او نمیرسه. خب این زخم زبان و نیشی که اون شخص به سعدی داد، حالا جواب سعدی رو هم خدمتتون عرض میکنیم. کسی که شعر بلیغ و حکمت آموز سعدی را شنید و با طنز و طعن و کنایه گفت که شاعری در عرصه حماسه به فردوسی ختم شد و مثلا سعدی به اون نمیرسه، جواب سعدی این است که نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست، توانم که تیغ سخن برکشم، جهان سخن را قلم در کشم، بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. یعنی این جای بحث داره که ما میخواییم بالاخره شعر حماسی و جنگی بگیم یا شعر اخلاقی و پند و اندرز. اگه بنابر سرودن شعر حماسی باشه، سعدی هم میتونه یک کتاز این عرصه باشه و سر خصم رو به سنگ بکوبه و بالش سر خصم رو سنگ سخت قرار بده. مهم اینه که سعادت رو در چی بدونیم و رضا و پسند الهی رو چگونه بشناسیم. سعادت به بخشایش داور است، نه در چنگ و بازوی زورآور است. تقدیر الهی به کسی اون ذوق رو میده و به کسی این توانایی رو. چو دولت نبخشد سپهر بلند، نیاید به مردانگی در کمند. نه سختی رسید از ضعیفی به مور، نه شیران به سرپنجه خوردند و زور. اگر مورچه ضعیفه و آزارش هم به کسی نمیرسه و اگر سرپنجه شیر قوی هست، تنها این کافی نیست. چون نتوان بر افلاک دست تاختن، ضروری است با گردشش ساختن. گرت زندگانی نبشته است دیر، نه مارت گزاید نه شمشیر و شیر. یعنی باید رضا به قضای الهی داد و با گردش طبیعت ساخت. اگر تقدیر عمر طولانی بر انسان نوشته شده، نه مار انسان رو میگزه نه شمشیر و شیر باعث هلاکت او میشه. از اون طرف اگر عمر به پایان رسیده باشه و اجل فرا برسه، از کسی و چیزی کاری ساخته نیست و همان دوا و درمان و نوشدارو مثل زهر میشه قاتل انسان. وگر در حیاتت نمانده است بحر، بحر یعنی بهره، وگر در حیاتت نمانده است بحر، چنانت کشد نوشدارو که زهر. رستم فرخزاد هم همینطور شد، وقتی عمرش سرآمد به دست برادرش به نام شغاد به چاه افتاد، ولی خود شغاد هم با تیری که رستم رها کرد به هلاکت رسید. از خدا می‌خوایم عاقبت ما رو ختم به خیر کنه و ما را راضی به رضا و قضای خودش بگردانه.
آه 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 آه. سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به حکایت نخست از باب پنجم بوستان درباره رضا به قضای الهی و تسلیم در برابر خواست خدا سخن گفتند. به امید خدا در برنامه بعد باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
ببینید، این حرف حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خدای بزرگ رو شاکریم که باز هم فرصت داریم تا در برنامه ناصحان درباره دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنیم. در این برنامه بخش مختلفی تقدیمتون خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
همراهان عزیز برنامه ناصحان، در برنامه‌های گذشته گفتیم برای اینکه منکرات در جامعه ریشه کن بشه باید هم اقدامات عملی انجام بدیم و هم کارهای فرهنگی، اما لازمه یه برخورد اصولی با منکر شناخت درست منکراته. حجت الاسلام ابراهیمی درباره شناخت منکرات نکته جالبی میگن. لطفاً بشنوید.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. در برنامه گذشته عرض کردیم که برای اینکه یک منکری قلع بشه و ریشه کن بشه، دو تا شیوه کلی میشه درباره اون داشت. هر کدوم از این دو تا روش، دو تا شیوه تو جای خودش صحیحه و اگر روش‌ها جابجا بشه در جایی که عرض می‌کنم، حالا این دو روش رو جابجا بخوایم روش‌ها رو استفاده بکنیم، قطعاً نه تنها ثمر نخواهد داشت بلکه ضررهای گاهی قات جبران ناپذیری رو هم در پی داره. و از اون طرف هم نمیشه که یکی از این دو تا روش رو زیر سوال برد. یه روش کلی این هست که بیاییم زمینه‌های منکرات رو بررسی بکنیم، ریشه یابی بکنیم و به اصطلاح برخورد فرهنگی با این معضلات داشته باشیم. این رو در برنامه گذشته ما بررسی کردیم. تو یک تقسیم بندی عرض کردیم که منکراتی که البته اغلب منکرات وقتی بررسی میشه یا زمینه‌های اقتصادی دارن یا زمینه‌های فکری، خیلی هاش هم مربوط به احیانا فسادهای جنسی میشه که اونم ریشه های متعددی داشت. اینها رو ما در روش و سیره اهل بیت بررسی کردیم، داستانها و قصه هایی رو که از منابع تاریخی از کتب حدیثی مثل بهار الانوار بود اینها رو نقل کردیم و بررسی شد. اینها در تقسیم بندی ها جزء اقدامات عملی تقسیم بندی میشد، یعنی اقدامات عملی برای پیشگیری از منکر یا رفع منکر، یعنی منکر آمده میخواییم حالا اونو برطرفش بکنیم. اینا رو در سیره اهل بیت در برنامه گذشته بررسی کردیم. شیوه دیگه که ما در سیره اهل بیت مشاهده میکنیم مواجهه مستقیمه، یعنی مواجهه و برخورد فیزیکی با احیانا کسی که این منکر رو داره انجام میده. تو هر مشکل اجتماعی سیاسی فرهنگی از هر دوتا روش باید استفاده کرد، یعنی هم باید کار فرهنگی کرد در بعضی از اوقات و هم باید گاهی اوقات، البته در جایی که دیگه کار فرهنگی جواب نده، باید از روش برخورد مستقیم و روش برخورد فیزیکی استفاده بشه. البته منکرها رو قبول داریم که در جوامع مختلف مختلف هستن، بستگی به اون نوع جهانبینی که دارن امکان داره که تو یک مملکتی در یک دین و آیین یک چیزی منکر باشه، در یک مملکت دیگه نباشه. مثلا در دین مبین اسلام و مثلا در کشور ما بت پرستی قطعا یک حرام شرعی هست و یک جرم اجتماعی هم تلقی میشه. لذا کسی بخواد تو مملکت بتخانه داشته باشه، معبد داشته باشه و بت بذاره و پرستش بکنه، این قطعا جز منکرات و بلکه بزرگترین منکری هستش که در دین اسلام شناخته شده و باید به او برخورد بشه. ولی شما همین منکری که بت پرستی است رو در هندوستان، در ژاپن، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی میبینید، نه تنها منکر نیست بلکه یک وجهه خوب دینی هم بهش میدن و میگن اینها آدمای دیندار هستن، آدمای مذهبی هستن. اینا برای خودشون مذهب رو طوری تعریف میکنن و ما به گونه دیگری. تو جهان بینی ما بت پرستی جرمه و باید با اون برخورد بشه، ولی در یک کشور دیگه میبینید که نه تنها جرم نیست بلکه یک حسن و کار خوبم تلقی میشه. منتاش اگر قبول کردیم که یک کاری از جهت دینی منکره، مثل شرابخوری، مثل بیهجابی، مثل بت پرستی و مثل خیلی از معضل‌ها و منکرهای سیاسی، اگر برامون از جهت فقهی ثابت شد که یک کار منکر هست، طبق این قاعده که باید از هر روشی استفاده کرد که اون منکر برچیده بشه، بعد از اون روش‌ها استفاده بکنیم. گاهی اوقات روش‌ها روش‌های فرهنگی است و گاهی اوقات هم برخورد مستقیم است. تو یک تقسیم بندی می‌خوایم عرض بکنیم و انشالله در قسمت‌های دیگه اون رو توضیح میدیم. اون روشی که از اهل بیت گرفته شده در مواجهه مستقیم با منکرها، ما هم برخورد آرام رو می‌بینیم و هم برخورد شدید. در برخی از برخوردهای فیزیکی اهل بیت، درسته که برخورد فیزیکی می‌کردن، اما خیلی با ملایمت و تلطیف شده این برخورد را انجام میدادن. ولی در برخی از کارها هم میبینیم که برخورد شدیدی بوده که انشالله توضیح خواهم داد.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برابر فردازه گل، که نتوان برابر فرداز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم ندارد به جز.
همچنان برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، یکی از بخش‌های این برنامه خاطرات امر به معروف و نهی از منکر. یک خاطره که حاجای قرائتی از یک دختر 9 ساله نقل کردن براتون میخونم.
چند ساعتی از ظهر میگذشت و ما هنوز تو اتوبوس بودیم. با یک تکان شدید اتوبوس به خودم اومدم. یادم اومد که نماز رو نخوندم. سریع به بابام گفتم. بابام گفت اشکال نداره، بذار برسیم اونجا نماز تو بخون. گفتم آخه اون موقع نمازم قضا شده. بعد به بابام گفتم بابایی میشه با آقای راننده بگی وایسه تا نمازمو بخونم؟ بابام ناراحت شد.